روایت بیداری فصل اول تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی درود، من امیر مبارکی هستم و این 14 قسمت از پادکست روایت بیداری هست که در اون به خوانش کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی میپردازیم. تشکر ویژه دارم، تشکر بسیار بسیار ویژه دارم برای اینکه میدونم گوش کردن یک کتاب، پادکستی که داره یک کتاب رو به صورت کامل میخونه، صبر و حوصله فراوان میطلبد. من ابتدای پادکست، قبل از اینکه پادکست منتشر بشه، پیشنهاد دوستان این بود که به صورت خلاصه گویی، به صورت قصه گویی پادکست ارائه بشه. مخاطب وحشتناکی خواهی گرفت به خاطر اینکه این کتاب معروف هستش، فلان هستش. اما من خب بر ایده خودم پافشاری کردم دیگه، کتاب باید کامل خونده بشه و کتاب باید کامل شنیده بشه، جزئیات مهم هستش. ممنونم که در این ایده کنار من هستید و دارید با صبر و حوصله یک کتاب تاریخی قطور و پر از جزئیات رو، البته بسیار دلانگیز و برهه حیاتی کشورمون رو، دارید میشنوید. سپاسگزارم از همتون. بپردازیم به کتاب. در قسمت گذشته شنیدیم که تبریز هم وارد مشروطه شد، چند تن از دوستان تبریزی گرد هم آمدند و به سفارت انگلیس رفتند. ابتدایی که رفتن سفیر گفت آقا چه وضعی، 3-4 نفری اومدیم که این که اصلا امکان نداره. خلاصه به قول عامیانه گوشها آویزون شد و هنوز اما ناامید نشدن، داشتن یک فکر میکردن چه کنن چه نکنند. چند تن به بازار رفتن. قبل از این داستان در بازار یک ولوله، یک چوی افتاده بود که آقا مثل این که قرار بازار بسته بشه ها. هنوز مردم داشتن فکر میکردن چه بشود چه نشود، بنگ، اون 4 تن عزیز، یه نفر تپانچه تیر هوایی زد، اون یکی با قمه زد یک شیشه رو آورد پایین. خلاصه با فیلم و سیانس رفتن دیگه، با فیلم و سیانس مردم رو وادار کردن و جرقه رو زدن. مردم هم به محض اینکه دیدن داره شلوغ میشه بازارها رو بستن و سری رفتن به سمت سفارت خونه. یعنی مردم آگاهانه و خودجوش دیگه انصافا تو این قسمت نیومدن، یه تکونی لازم داشتن و این دوستان با سیاست دیگه، در اونجا دیگه نمیشد بیان اعلامیه بخونن، بعد ضرب العجلی کار میکردن. برای چه؟ برای اینکه محمد علی میرزای ولیعهد فهمیده بود، راپورتچیاشو گذاشته بود دم سفارت خونه که اینا به محضی که اومدن بیرون دستگیر بشن. بنابراین چاره‌ای هم نداشت، یعنی باید زوایا رو درست دید، چاره‌ای نداشتن. اگر این اتفاق نمی‌افتاد دستگیر می‌شدن و در نطفه خفه می‌شد این داستان. بالاخره اینا یک همتی کرده بودن و باید کار رو به سرانجام می‌رسوند. بس بهترین کار رو به نظر من انجام دادن. در مسجد سمسام‌خان همه گرد اومدن چندین روز و این گرد هم جمع شدن و تبادل اطلاعات اتفاقی در مردم تبریز به وجود آورد. چیزی که آقای کسروی میگه تفرقه از بین رفت دیگه، متشرعین و شیخیون و سنی و شیعه و مسلمان و ارمنی و اینا همه از بین رفت، همه متفق القول، همه کنار هم دیگر، دست به دست همدیگر دادن که فقط استبداد رو بیرون بیاندازند. برای اینکه سالها زیر یوغ ستم هم بودند، این فرصت رو غنیمت شمردن، یعنی دیگه دوست نداشتن این فرصت رو از دست بدن. فرصت رو دو دسته چسبیدند و همه اختلاف ها رو کنار گذاشتن و این هستش که آقای کسروی میگه بسیار زیباست. یک عامل خارجی همیشه میدونیم که باعث همبستگی حتی دشمنان داخلی میشه. و ادامه داستان. پذیرفتن شاه درخواست تبریزیان را. اندیشیدنی است که شاه که یک ماه و نیم پیش از این فرمان مشروطه را داده بود و این زمان در تهران نمایندگان 60 گانه دارالشورا برگزیده می شدند، بهره چه پاسخ تبریزیان را زود نداد؟ پس از آن کارها ایستادگی چه انگیزه می داشت؟ پیداست که جلوگیری هایی در میان بوده و کارهایی در پرده می رفته که ما هنوز ندانسته ایم. رشته کارهای آذربایجان بیش از همه در دست محمد علی میرزا می بود و می توان گفت ایستادگی از سوی این پیش می آمده. کارهای آن روزی دربار نه چندان در هم و آشفته می بوده که با اندیشه توان دریافت. هرچه بود دولت خواه و ناخواه گردن گذاشت و روز پنج شنبه 4 مهر ماه می بود که از تهران به ولیعهد پاسخ رسید و اون را با دست خطی از خود به نزد مستر راتسلاو کنسول انگلیس فرستاد و نامه‌ای هم نوشت و مستر راتسلاو رونویس آن دست خط و آن نامه را با خود تلگراف شاه به نام انجمن عدالت طلبان تبریز به نزد حاجی مهدی آقا و دیگر سران جنبش فرستاد. پانوشت نوشته ای راتسلاو و تلگراف شاه به ولیعهد اکنون در دست من است، یعنی در دست آقای کسروی هست، که خب نشان دهنده دقت و مهم بودن سندیت در واقع چیزهایی که می نویسه هستش. آقای کسروی در مقدمه هم اذعان داشتن که ما تاریخ 18 ساله رو که نوشتیم، تاریخ 18 ساله آذربایجان، همزمانش یک سری اسناد و مدارک و پیکره ها، یعنی عکس ها، دوستان لطف کردن و به ما دادن. یعنی دوستانی که اون کتاب رو خوندن، هر کسی گفت مثلا این مثلا نامه فلانی هم من دارم، اون یکی گفت این عکس حسن تقی‌زاده هم دست منه. اینها بهش وقتی بهش رسید تصمیم گرفت که تاریخ مشروطه ایران رو بنویسه، فقط زوم نکنه رو تبریز و بیاد کلیت مشروطه رو در نظر بگیره. اینم برای دوستانی که متاسفانه یک جایی من بعضی چیزای عجیب غریبی میخونم، یکی نوشته بود که تاریخ مشروطه نوشته شده بعد تاریخ آذربایجان نوشته شده. بابا یک سرچی بکنید دیگه. برگردیم به کتاب. نیز همان روز تلگرافی از سفارتخانه انگلیس به کنسول رسید که رونویس آن را نیز فرستاد. از این مژده مردم شاد گردیدند و همان روز از مسجد و کنسولگری بیرون آمدند و بازارها را باز کردند و به چراغانی و شادمانی پرداختند. دیگه بس نشینی و تحسن تمام، برگشتم به زندگی. نیز همان روز یک دسته از سران جنبش و از بازرگانان به باغ شمال نزد محمد علی میرزا رفتند. محمد علی میرزا آنان را پذیرفت و به سخنانی پرداخت از این گونه: من بیش از شما خواستار قانونی بودن کشور هستم. اگر در کشور قانونی باشد من آسوده تر گردم. سپس داستان کشته شدن کشیش انگلیسی و فشاری را که به ایران آمده بود به میان آورده، چون این گفت: در آن پیش آمد 25,000 تومان من و 25,000 امام قلی میرزا تاوان دادیم. اگر کشور قانونی داشت پاسخ دادیمی که آن کشیش پیروی از قانون ننموده خود را به کشتن داده. از این گونه سخنان که دانسته نیست دلش از آن آگاه می بود یا نه گفت و باشندگان خوشنودی از گفتار او نمودند و سپاس گذاردند و برخواستند و بازگردیدند. تلگرافی را که مظفرالدین شاه به ولیعهد فرستاده، چون خود آن در دست ماست پیکرش را در اینجا می آوریم. دستخط و نامه تلگراف سفارت را نیز می نویسیم. نامه ولیعهد به کنسول: موسیو راتسلاو جنرال کنسول، چهار فقره را که اهالی استدعا کرده بودند بر طبق مقررات علیه همایونی مهر و امضا نموده دادم. دست خط تلگرافی را هم که الان از طرف قرین الشرف ملوکانه در برقراری مجلس و اجرای نظام نام رسیده فرستادم که به اهالی داده همگی مطلع و شکرگزار باشند و به طوری که آنها تعهد کرده اند مطمئنن بروند بازار را باز کرده مشغول کسب و کار باشند. 8 شعبان المعظم 1324. دستخط ولیعهد. اولا از طرف قرین الشرف بندگان اعلی حضرت اقدس ارواح و نافداه و از طرف خودم به اشخاص که در قنسولخانه و مسجد متحسن هستند اطمینان می دهم که درباره آنها عفو عمومی خواهد شد و مطلقاً در ازای اقدامات آنها مزاحمتی از طرف حکومت و غیره نخواهد شد. دویم، مجلس شورای ملی را به طوری که بندگان اعلی حضرت اقدس همایونی به ملت اعطا و مرحمت کرده من هم تصدیق دارم و اجرا خواهم نمود و به ولایات جزء هم اعلام خواهد شد. سوم، برای اعطای مجلس شورای ملی که اساس آبادانی و ثروت و ترقی دولت و ملت است، عموم رعیت چه در شهر تبریز و چه در ولایات مملکت آذربایجان چراغان بکنند. چهارم، در تعیین و انتخاب وکلا به زودی قراری بدهند که وکلای تبریز و سایر ولایات معین شده روانه تهران بشوند. خب ولی عهد داره میگه نامه رسیده، تلگراف رسیده، همه چیز اوکیه، برین از تحصن بیرون، تمام به کار زندگیتون برسید، همه چیزم اوکیه. تلگراف مظفرالدین شاه به ولی عهدم قبل از این بوده، اینه که میگه آقا ولی عهد و اهالی آذربایجان تشکیل مجلس شورای ملی و نظام نامه رو به شما مرحمت فرمودیم، این وکلای شهر تبریز و سایر ولایات به تهران بیاین ترتیبات کار و به ترتیبات کار مشغول شوند. حالا به قول آقای کسروی این که چرا دیر این اتفاقا میفته هم برای آقای کسروی که نامشخص بوده، ما هم که دیگه فبه المرادیم دیگه، که چرا در تهران که مشروطه داده بودن دیگه، این بند خدا چرا چند روز عقبتر فهمیدن که اینقدر هی بس نشینی و تحسن داشته باشن. کتاب تلگراف سفارتخانه. صدر اعظم به این جانب اطلاع داد نسخه های چاپی دستخط اعلی حضرت همایونی در اعطای مشروطیت و ترتیبات مجلس به امنای آذربایجان و حکام ولایات فرستاده شد و انتخاب وکلا هم در موقع اجراست. شما هم باید پناهندگان و بستی ها را اطلاع بدهید و توضیح نمایید. اجرای وعده های اعلی حضرت شهریاری فقط مربوط به دولت ایران است. ضمانت دول در آن باب جایز نیست. بگویید مسلم و آشکار است ترتیب مجلس ملی نیست مگر به مرور. این رو این در واقع تلگراف سفارت خونه خود انگلستان هستش که میگه آقا اعلی حضرت این مشروطیت و مجلس رو اوکی داده و اجراش هم به کی مربوطه؟ به دولت ایران. ضمانت دول در آن باب جایز نیست، یعنی ما این وسط دیگه دخالتی نداریم. اینو به مردم بگین. برسیم دوباره به کتاب. Thank you. کارهایی که مردم می کردند. بدین سان تبریز آزادی گرفت. پس از این مشروطه در همه جا آشکار شد و به همه شهرها آگاهی رسید و از تهران نظامنامه انتخابات و دستور برگزیدن نمایندگان را به همه جا فرستادند. در برخی شهرها حکمرانان گردنکشی کرده به مردم میدان ندادند، ولی در تبریز و رشت مردم آزادی یافته می جنبیدند. به دیگر شهرهای آذربایجان هم آگاهی داده شد و در آنها نیز تکان پدید آمد. می بایست نظامنامه و دستور از تهران برسد تا نمایندگان را برگزینند. ولی تبریزیان نچندان شوریده بودند که آرام نشینند و رسیدن آنها را بیوسند، یعنی انتظار بکشند. یک دسته که به جلو افتاده و آن تکان را پدید آورده بودند، مردم دست از دامان ایشان بر نمی داشتند و از گردشان پراکنده نمی شدند. اون دسته منظور همون نفرات اولی بودند که به کنسولخانه انگلستان رفتن در تبریز. میر هاشم و شیخ سلیم و حاجی میرزا ابوالحسن چایکناری و که من فکرم چایکناری هم گفتم، آقای ناصح زاده، اینها اون جمع اولی بودن که داستان رو شروع کردند. و خب طبیعی هم هستش که چون اینها شروع کننده بودن، مردم اینها رو رهبر خودشون میدونستن، حداقل راهنمای خودشون میدونستن و منتظر دستور عملهای این گروه بودند. ناگزیر گردیدند خانه‌ای گیرند و آنجا را کانونی گردانند. کسانی از توانگران از دادن خانه به آنان بیمی داشتند. میرزا مهدی خان خانه‌های خود را که در آغاز ارمنستان و نزدیک بازار می بود و خود جایگاه نیکی می داشت به آنان واگذاشت و خود سرکشی به آنجا ناظمی را به گردن گرفت و از همان زمان بود که به نام میرزا مهدی خان انجمن شناخته گردید. 20 تن از سران جنبش برگزیده شدند که به همدستی علما در انجمن نشینند و کارها را راه برند. نیز دارندگان هر پیشه‌ای از چیت فروشان و زین دوزان و میوه فروشان و توتونچیان و قند فروشان و دیگران نماینده‌ای برای خود برگزیدند و اینان به همدستی انجمن نشینان به کارهایی می پرداختند. هنوز دشمنی برای آزادی پیدا نشده و محمد علی میرزا و پیرامونیان او در بیرون به کاری بر نمی خواستند. ولی مردم دوراندیشانه از پا ننشسته و میدان را تهی گذاردن نمی خواستند. در دلها گرایش سختی برای نیک شدن و نیکی نمودن پیدا شده و مردم را آرام نمی گذاشت. همه آنها می خواستند که به نیکی هایی کوشند و گام هایی بردارند. چون بسیاری از پیشگامان از ملایان بوده و در سخنگویی ها چنین نموده شده بود که به رواج شریعت کوشیده خواهد شد و هنوز جدایی میانه خاصها پدید نیامده بود، از این رو کوشش بسیار به دینداری می رفت. هنگام نیم روز در بازار از هر گوشه آواز اذان برمی خواست. در مسجدها و در پشت سر پیش نمازان انبوهی بیشتر می گردید. هر کسی راستی و درستی بیش از پیش از خود می نمود و به دستگیری از بینوایان بیشتر می کوشید. در تبریز کوچه‌ای به نام قرچیلر کوچسی یا قرچیلر کوچسی هست که نشیمنگاه دسته ای از کولیان یا قرچیان می باشد. اینان کارشان مطربی بودی که مردانشان دف زدندی و آواز خواندندی و پسرانشان رقصیدندی، چون این کار را گناه شمردندی. و از آن سوی خانه های ایشان همیشه آشیانه بدکاران بودی که مردم اوباش از فراش های دربار و دیگران در آنجا گرد آمدندی و بدمستی ها نمودی. این زمان آنان را از کار باز داشتند. بدین سان که برخی را از شهر بیرون کردند و برخی را توبه داده و سرهاشان را تراشیدند. یه پرانتز باز کنیم. آقا چقدر شبیه این به بسته شدن شهر نو در انقلاب 57. یعنی اونجا هم دقیقا مردم جوگیر انقلاب و مذهب و دین و واویلا زدنهای خودشونن. اولین کاری که از اولین کارهایی که میکنن شهر نو رو خراب میکنن. عکساش هست، یک سرچی بکنین، سوزوندن جسدهای جزغاله خانوها از اونجا میاد بیرون، به آتش زدن اصلا شهر نو رو. شهر نو یک منطقی در تهران بود که حصار دورش بود و رفت آمد مشخص شده بود در یک ساعتی از روز و کارگران جنسی روسپیان در اونجا کار میکردن. در انقلاب 57 زدن ترکوندن اونجا رو. اینجا هم یک جور همینجوریه دیگه. حالا اگه روسپی خانه هم نبوده، جایی بوده برای بدمستی و کارهای خلاف. تو این هیروویر مشروطه که اندکی هم چاشنی مذهبی درش اونجا وارد کردن، مردم جوگیر میشن، بدبختا رو همه رو بیرون میکنن و سراشون رو میتراشونن و خیلی شبیه. اپیزود 5 رادیو نیس رو حتما گوش کنین، مربوط به شهر نو هستش. رادیو نیس رو اصلا گوش بدید، حتما عالی هستش. دم بچه های رادیو نیستم گرم. پرانتز بسته. تراشیدن گناه شمرده شدی و جز از درباریان و برخی اوباش به آن بر نخواستندی. در همان روزهای نخست مویستران یا مویستران سلمانیان که آرایشگران نشستی برپا کردند و با هم پیمان نهادند که دیگر ریش نتراشند. واویلا شده مثل طالبان. درباره این هم شعری گفتند: تراشیدن ریش موقوف شد. به به. روزنامه ملا نصرالدین ریشخندهای بسیار نوشته و نگاره پرانتز کاریکاتور به نام میتینگ مویستران تبریز درست گردانیده. میتینگ هم خود آقای کسروی نوشته، ما میدونیم میتینگه. نان که گفتیم در زمان خودکامگی یکی از گرفتاری ها می بود و همیشه زنان و مردان در جلوی دکانهای نانوایی انبوه شدندی و به فریاد برخواستندی، این زمان در سراسر شهر نان فراوان گردیده و در برابر هر دکانی جز از دو سه تن خرنده دیده نمی شدی. پیش از مشروطه نان منی 1000 مثقال به 2 قران فروخته شدی و گفتیم که به جای یک من 3 چارک بلکه کمتر از آن دادندی. این زمان بهای آن به 8 عباسی پایین آمد و کم نیز نمی دادند. کم فروشی که خود گرفتاری دیگری شمرده شدی، این زمان به یک بار از میان برخاسته و همه دکانداران خود درستکاری می نمودند و اگر کسی را آرزوی نادرستی می بود از ترس مردم دلگیری نمی داشت. کینه های شیخی و متشرع و کریم خانی در کنار مانده و سنی و شیعی از میان برخاسته، کسی را یارای آن که زبان به چنین سخنانی باز کند نمی بود و تبرائیان لعنتچیان به یک بار ناپدید گردیدند. لعنتچیان هم از دوره صفوی به وجود اومده بودند و کارشون کلن فحش کشیدن بود به خلفای سنی و پول می گرفتن. پول می گرفتن، فحش می دادن، زحمت می کشیدن دوستان. در تبریز از پیش دبستانها می بود ولی این زمان گرایش مردم به آنها بیشتر گردیده و در هر کویی توانگران نشست برپا کرده گفتگو از بنیاد گذاردن دبستانها می کردند. نیز کسانی به آرزوی پدید آوردن شرکت و بنیاد نهادن کارخانه می افتادند. در این میان کسانی از سران کوشندگان، از شادروانان کربلای علی موسیو و حاجی رسول صدقیانی و حاجی علی دوافروش و سید حسن شریف زاده و میرزا محمد علی خان تربیت و جعفر آقا گنجهی و آقا میر باقر و میرزا علی اصغر خویی و آقا تقی شجاعی و آقا محمد صادق خامنه و سید رضا یک نشست نهانی به نام مرکز غیبی برپا کرده به یک کار ارجدارتر دیگری می‌کوشیدند و آن اینکه دسته‌ای به نام مجاهد پدید آوردند. اینها کارهایی است که پس از بیرون آمدن از بست نشینی بی‌درنگ به اینها پرداختند و ما دنباله اینها را خواهیم نوشت. یک مروری داشته باشیم این بخش رو، خیلی جذابه. مثل یک آتش فشانی که به یک باره سر باز کرده و منفجر میشه، تمام احساسات مردم تبریز بیرون ریخته میشه. احتمال شاید خود آقای کسروی هم حتی میگه اینه که سالها زیر ظلم و جور محمد علی میرزا بودن، اصلا نمیتونستن اسم ببرن از آزادی. تو اون قسمت هم گفتیم که حتی اونقدر راپورچی آقای محمد علی میرزا گذاشته بود که مردم تو خونه هاشون هم جرأت نداشتن اصلا درباره محمد علی میرزا و کاراش بگن. اونقدر در تنگنا قرار گرفته بودن مردم تبریز که به یک باره، اصلا خیلی جالبه، به محض این که از بست نشینی میان بیرون، پشت سر همدیگه شروع میکنن به برنامه چیدن، هدفمند انجمن درست کردن، صندوق در واقع کمک ها رو درست کردن، مدرسه میخواستن. اصلا یک شور و خروش عجیبی تو این بخش کتاب هستش، قشن انتقال داده میشه، یعنی مشخصه. خب خود آقای کسروی هم برها در اون سن دیده، احتمالا تأثیر داشته روی این نوشته. و جالبه که در تهران این اتفاق به این شکل نمیفته، یعنی بعد از این که مردم در تهران اون کارها رو انجام میدن و شاه امضا میکنه و موافقت میکنه برای انجمن، درست رها نمیشه، نمیگیم دیگه مردم رفتن تو خونه، معترضین رفتن تو خونه، سیدن رفتن تو خونه، ولی در تبریز انجمن به پا میشه، یعنی رها نمیکنن. ولی عهد داره کلک میزنه، میگه اوکی، شاه نامه داده، تلگراف داده، همه چی اوکی، برگردین خونه. ولی تبریزی کاملا با آینده نگری ایستادگی میکنن، رها نمیکنن، مثل اینکه ارزش این لحظه و برهه رو دریافتند، ارزش این آزادی رو دریافتند، نمیخوان هدر بره، نمیخوان دستش بدن. سری شروع میکنن به نهادها برقرار کردن، انجمنها رو درست کردن. اون دسته اولی که داستانت کنسولگری رو به راه انداختن، اینا رو دیگه رها نمی‌کنن، میگن خب حالا بعدش چیکار کنیم، چیکار کنیم، مثلا رها نکنیم. خیلی مهمه و همین‌ها هستش که مشروطه زنده نگه می‌داره. اگر تبریز هم مثل تهران رها می‌کردند و می‌رفتند دنبال کارشون تا حدی، محمد علی میرزا تموم می‌کرد کارو، راه حالا خواهیم دید، بریم جلو میشنوید، تموم می‌کرد مشروطه رو. ولی همین انجمن‌های مخفی، این دسته مجاهد، اینا همه کمک کردن که محمد علی میرزا هی می‌خواست حمله بکنه، می‌دید نه نمیشه، اینها هسته مرکزیشون شکل گرفته، رها نشد. این پایان قسمت 14 از پادکست روایت بیداری. ابتدای پادکست که صحبت کردیم، دیگه چیزی نمونده که بگیم. در اینستاگرام دوستان قرار بر این شد که کتاب رو از اول به صورت استوری خیلی خیلی خلاصه مرور کنیم. عکس هایی در کتاب هست، پیکره هایی هستش که خب در پادکست که شما نمیبینید. تلگرام هم بنده کاملا مخالفه، در واقع کانال تلگرامی هستم، پادکست من دوست ندارم که تلگرام باشه. بنابراین در توییتر و مخصوصا اینستاگرام از این هفته، از امروز، از این قسمت تمام عکس ها گذاشته خواهد شد، توضیحات داده خواهد شد و گفتار به گفتار اونجا استوری ها رو آرشیو میکنیم. برنامه دقیقی داریم که مرور کنیم، عکس ها هم در حین گذاشته بشه. اگر شخصیت هایی فقط اسمشون آورده شده بود و توضیحات کم بود، دیگه اونجا مفصل بهش میپردازیم. این جمعی هم که میبندم ناخودآگاهه، همه این کارها رو بنده حقیر امیر مبارکی انجام میدم. نمیدونم هی چرا میگم میکنیم، خیلی شاید دوست دارم که یک گروهی بودیم، یک جمعی بودیم، ولی من مفرد اول شخص در خدمت شما هستم. دقت کرده باشین یه خورده داره بیشتر میشه ورودهای من، نه تنها مرورها، حالا یه حالت خاصی دیگه. برای چیه؟ برای اینکه کتاب نثرش سنگینه، کلمات سنگینه، نوشتار سنگینه و ما هم آدمهای آکادمیک، دانشجوهای رشته تاریخ نیستیم. رها میشه، مجبورم که هی ورودهای کوچیکی داشته باشم که یه خورده لذت بخشتر باشه شنیدن، ولی دوست هم ندارم به قدر زیاد باشه که شما از کتاب پرت بشین بیرون، بگی با کتابتو بخون دیگه. من سعی میکنم متعادل باشم. اگر به عنوان مخاطب احساس میکنید خیلی دیگه دارین از ورودها بیش از حد داره میشه، به من بگید، برگردیم به همون روال بسم الله کتاب شروع کنیم، آخرش هم خدافظی. ولی من تا حالا فیدبک هایی که گرفتم مثبت بوده. باز هم احترام میذارم به نظر تک تکتون. تا وقت دیگر، بدرود.